سلام، شما به 32 اپیزود از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون خلاصه ای از کتابهایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. برای این قسمت از پادکست سراغ کتابی رفتم با عنوان Scarcity: The New Science of Having Less and How It Defines Our Lives، نوشته سنت هلمول لینتن و الدار شفر. ترجمه از این کتاب تحت عنوان فقر احمق میکند در بازار موجوده که توسط انتشارات ترجمان چاپ و منتشر شده. البته به نظر من با توجه به محتوا و عنوانی که نویسنده ها برای کتاب انتخاب کردن، این عنوان دقیق نیست و به نظر میرسه عنوان اصلی فدای بازار شده باشه. اتفاقا یکی از دلایلی که باعث شد با احتیاط خیلی زیادی سراغ این کتاب برم، عنوانش و این جمله در ابتدای کتاب بود. ما این کتاب را به این خاطر نوشتیم که برای ننوشتنش وقت نداشتیم. هر دو اینها احتمالاً نشانه ای از ضعیف بودن کتاب و شارلاتان بودن نویسنده ها بود. یعنی ارائه یک راهکار جامع برای حل مشکلاتی نظیر فقر. اما تصمیم گرفتم حداقل تا پایان مقدمه به کتاب فرصت بدم. رفته رفته متن برام جذابتر شد و علاقه من به دنبال کردن مباحث بیشتر، تا در نهایت به این جمله در انتهای مقدمه رسیدم: این کتاب قرار نیست حکم نهایی را صادر کند. در اینجا دورنمای جدید برای نگاه به مشکلی بسیار قدیمی فراهم شده است. بعد از این جملات تا حدودی مطمئن شدم که با کتابی زرد روبرو نیستم. اما برای اطمینان بیشتر درباره نویسنده ها تحقیق کردم. متوجه شدم هر دوی نویسنده ها استاد دانشگاه هستند و در محیطی علمی کار میکنند. پروفسور سنت هلمول نیتن استاد محاسبات و علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو است و پروفسور الدار شفر دانشمند علوم رفتاری است که در حوزه‌های علوم شناختی و اقتصاد رفتاری فعالیت می‌کند. خوشبختانه محیط علمی شدیداً رقابتی است و متخصصان علوم اجتماعی هم مثل سایر علوم بسیار علاقمندند تا خطای دیگران را نشون بدن و برجسته کنند. نویسنده‌ها برای نوشتن کتاب حدود 10 سال وقت صرف کردند. از آزمایش‌های دیگران استفاده کردند و در موارد بسیاری آزمایش‌هایی را به این منظور طراحی و اجرا کردند. اونا همچنین با همکاری بعضی اساتید دانشگاه و شاگرداشون و افراد علاقه‌مند خارج از دانشگاه، بنیاد خیریه‌ای به نام ایدیاز 42 تأسیس کردند و در 45 کشور جهان پروژه‌ای برای بهبود سلامت، کاهش فقر و گسترش عدالت با استفاده از دانش علوم رفتاری انجام دادند. علاوه بر اینها، من در این کتاب نگاهی متفاوت به فقر مالی، فقر اجتماعی و گرفتاری انسان‌ها دیدم که برخلاف دیدگاه مرسوم که غالبا فقر و تنگنای مالی رو ناشی از ناکارآمدی، بی ارادگی و بی مسئولیتی افراد فقیر میدونه، فقر و کمیابی رو نتیجه شرایطی میدونه که به وجود آورنده فقر و البته ذهنیت کمیابیه. اکثر ما با پیامدهای ناخوشایند کمیابی مثل فقر مالی آشناییم. بنابر آمار یونیسف، روزانه 22 هزار کودک بر اثر فقر جانشون رو از دست میدن. نیمی از جمعیت جهان زیر خط فقر زندگی میکنن و 80% جمعیت جهان روزانه 10 دلار درآمد دارن. جنبه دیگه کمیابی، کمبود زمان برای افراد گرفتاری است که همیشه از کارهاشون عقب میمونن. به محض اتمام یک ضرب الاجل باید به ضرب الاجل بعدی برسن. خصوصا این اتفاق برای دانشجوها در اواخر ترم زیاد میفته. کمیابی در ارتباطات اجتماعی و تنهایی آدم‌ها هم دیده میشه. اما کمیابی با وجود این وجوه منفی وجه مثبتی هم داره و میتونه باعث بشه ما از منابع محدودمون موثرتر استفاده کنیم و در نتیجه بازدهیمون رو افزایش میده. همه ما این تجربه رو داشتیم که وقتی در وضعیت ضرب العجل یا محدودیت قرار گرفتیم، تونستیم کارهایی رو انجام بدیم که در شرایط معمول از عهده‌اش بر نمی اومدیم. نویسنده ها برای نشون دادن این وجه مثبت، منافع تعیین ضرب العجل ها رو مورد آزمایش قرار دادن و به دو گروه از دانشجوها 3 مقاله برای ویرایش دادن. مهلت تحویل این مقاله ها 3 هفته بود و مقدار پولی که دانشجوها دریافت میکردن به تعداد ایراداتی که در مقاله پیدا میکردن و تحویل به موقع کارشون بستگی داشت. گروه اول برای تحویل مقاله ها 3 هفته وقت داشت، اما گروه دوم باید هر هفته یکی از مقالات رو تحویل میداد. یعنی گروه دوم با کمبود زمان بیشتری روبرو بود و ضرب العجل فشرده تری داشت. مشاهدات نشون داد گروه دوم کارایی بهتری داشت. اشکالات بیشتری پیدا کرده بود، کار رو به موقع تحویل داده بود و پول بیشتری به دست آورده بود. ضرب العجل ها به این دلیل مؤثر هستند که کمیابی ایجاد میکنن. کمیابی باعث تمرکز ذهن میشه. در واقع کمیابی ذهن رو تسخیر میکنه و تسخیر شدن عملی است ناخودآگاه و به همین دلیل امکان ایجاد مصنوعی کمیابی وجود نداره. در واقع مزیت کارایی کمیابی به خارج از کنترل بودنشه. همین وجه مثبت کمیابی یعنی افزایش تمرکز ممکنه در کوتاه مدت جذاب به نظر برسه، اما در بلند مدت اثرات منفی خودش رو آشکار میکنه. تمرکز روی یک چیز به معنای نادیده گرفتن چیزهای دیگه است و این هزینه‌ایه که باید برای تمرکز پرداخت بشه. نویسنده‌ها برای شرح تمرکزی که هنگام کمیابی روی میده از واژه تونل زنی استفاده میکنن. وقتی روی یک مسئله تونل زنی میکنیم، مسائل اطراف و خارج از دید تونلی ما دیده نمیشه و این مسائل اطراف میتونن بسیار مهمتر از چیزی باشن که در حال حاضر تمرکزمون رو جلب کردن. تحقیق نشون میده کشاورزان از تهیه هر گونه بیمه خودداری میکنن. نه بیمه های مربوط به حوادث کشاورزی رو دریافت میکنن، نه حتی بیمه های خدمات درمانی. کشاورزها برای توجیه این کارشون میگن از پس هزینه های بیمه بر نمیان، در حالی که در نبود بیمه و وقوع بیماری یا حادثه طبیعی به هیچ عنوان قادر به پرداخت خسارات و هزینه ها نیستن. در حقیقت در افق دید کشاورز مسائلی مثل تهیه غذا، هزینه تحصیل فرزندان و تهیه مایحتاج زندگی در اولویت قرار داره و برای تهیه اینها نیاز به کاهش هزینه هاست. بیمه داشتن به همین دلیل در تونل کاهش هزینه ها جایی نداره و اتفاقاتی مثل سیل و بیماری خیلی دور و انتزاعی به نظر میرسن، در حالی که سایر نیازها مثل تامین غذا نیازی فوری است و داخل تونل قرار میگیره. مثال دیگه تونل زنی میتونه در مورد کمبود زمان اتفاق بیفته. وقتی قصد داریم در وقتمون صرفه‌جویی کنیم، یک سری کارها رو همزمان انجام میدیم. مثلا حین رانندگی با تلفن صحبت میکنیم یا چون زمان کافی برای صبحانه خوردن نداریم، این کارو پشت فرمون انجام میدیم. در این مواقع مزایای انجام چند کار همزمان داخل تونل صرفه‌جویی در زمان قرار میگیره، اما اثرات مخربش دیده نمیشه. مثلا صحبت کردن با تلفن ریسک تصادف رو به اندازه فردی که الکل مصرف کرده بالا میبره و یا مصرف غذا پشت فرمون هم باعث کثیف شدن ماشین، هم چاق شدن و هم تصادف میشه. کمیابی شیوه نگرش ما رو به همه چیز تغییر میده و باعث تغییر شیوه انتخابمون میشه و این کار رو به صورت ناخودآگاه انجام میده. یعنی ما انتخاب نمیکنیم که با نداشتن بیمه کل پسندازمون از بین بره، بلکه اصلا لزوم داشتن بیمه را احساس نمی کنیم و به عنوان خرج اضافی می بینیم. و وقتی به گذشته نگاه می کنیم که در شرایط کمیابی چه چیزهایی را از دست دادیم، احساسی سراغمون میاد که جز حسرت نام دیگه ای نمی شه روش گذاشت. تمرکز غیر ارادی اثر دیگه ای هم داره و باعث میشه ما به صورت ارادی نتونیم رو مسئله دیگه ای تمرکز کنیم. برای درک بهتر این وضعیت لازم بدونیم که دو نوع پردازش در مغز انجام میشه. یکی پردازش از بالا به پایین که در اون ما با یک تصمیم آگاهانه ذهن رو متمرکز میکنیم و نوع دوم پردازش از پایین به بالا که وجود یک محرک باعث جلب توجه و تمرکز ما میشه و توانایی چندانی برای کنترلش نداریم. پردازش سریع محرک‌های خارجی حالت طبیعی مغزه، چون وظیفه مغز در درجه اول حفظ حیاته و نیاز داره به سرعت به محرک‌های خارجی واکنش نشون بده. به همین خاطر پردازش از بالا به پایین که به خواست و اراده ما صورت می‌گیره، قدرت مقابله با پردازش‌های از پایین به بالا که غیر ارادی ان رو نداره. اما همیشه این محرک‌ها خارجی نیستن و ممکنه درونی باشن. یکی از نمونه‌هاش پرسه‌زنی ذهنه. زمانی که ذهن نیاز به استراحت داره و تمرکز ما رو از کاری که مشغول انجامشیم دور میکنه. نویسنده‌های کتاب ادعا میکنن کمیابی شرایطی رو به وجود میاره که بسیار مشابه پردازش از پایین به بالاست و در نتیجه غیر ارادی و بدون محرک خارجی است. در شرایط کمیابی تلاشمون برای تمرکز بر موضوع دیگه شکست میخوره. کمیابی با پر کردن ذهن از فرایندهایی که برای غلبه بر کمیابی ضرورین، ذهن کمتری برامون باقی میذاره، یا به عبارت دیگه پهنای باندمون رو کاهش میده. پهنای باند در حقیقت شامل دو مقوله اصلی که اولی رو میشه ظرفیت شناختی نامید که فعالیت‌های مثل حل مسئله، به خاطر سپردن و استدلال منطقی رو شامل میشه و دومی کنترل اجرایی که شامل فعالیت‌های مثل برنامه‌ریزی، تمرکز، حفظ کردن اطلاعات و چند وظیفگی رو در بر می‌گیره و نقشی حیاتی در عملکرد ما داره. هر دوی اینها تحت تأثیر کمیابی قرار می‌گیرن. نویسنده‌ها برای سنجش ظرفیت شناختی از آزمایش شبیه به تست IQ استفاده کردن. با این تفاوت که قبل از تست سوالی مطرح کردن تا شرکت کننده‌ها رو دچار کمیابی مالی بکنن. شرکت کننده‌ها بر اساس اعلام میزان درآمدشون به دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم شدن. سوال اول این بود: ماشینتون یه مشکلی داره که مجبورین 300 هزار تومان براش خرج کنید. چی کار می‌کنید؟ آیا هزینه رو الان انجام میدین یا به این امید که فعلا مشکلی پیش نیاد دست نگه میدارین؟ بعد از این سوال تست هوش انجام شد. چون کمیابی ایجاد شده خیلی حاد نبود، نتیجه تست برای فقرا و ثروتمندا تقریبا یکسان بود. تو آزمایش بعدی عدد 300 هزار تومان تبدیل به 3 میلیون تومان شد. این بار نتایج تست کاملا تغییر کرد و فقرا به وضوح نتایج بدتری به دست آوردن. به این خاطر که کمیابی ایجاد شده اونقدر بزرگ بود که ذهن رو به خودش مشغول کنه. البته به زعم نویسنده ها این کمیابی به خاطر سوال فرضی این آزمایش نبود، بلکه این سوال باعث شده بود قسمت‌هایی در مغز افراد فقیر فعال بشه که به کمیابی‌های واقعی در زندگیشون مربوط می‌شد. این آزمایش نشون میده که برای یک فرد یکسان ایجاد یک کمیابی باعث کاهش ظرفیت شناختی به میزان 13 واحد IQ میشه. برای درک بزرگی این عدد کافیه بدونیم که 13 واحد میتونه فردی با هوش متوسط رو به طبقه هوش برتر ارتقا بده یا برعکس از طبقه متوسط به طبقه مرزی خیلی پایین برسونه. مشابه این آزمایشات درباره کنترل اجرایی هم انجام شده که جزئیاتش به طور مفصل در کتاب هست. نتایج این آزمایشات هم نشون دهنده اونه که کمیابی تأثیری منفی بر کنترل رفتار شرکت کنندگان میگذاره. در واقع هر چقدر درگیری ذهنی بیشتر باشه، فرد در شرایط مختلف بی‌صبرتر یا گستاختر میشه و کنترل رفتار و خویشتنداریش رو از دست میده. ما تقریبا هممون با این حالت بیقراری زمانی که سخت درگیر کاری هستیم آشناییم. وقتی که ذهن ما گنجایش کمتری برای پردازش مسائل دیگه داره، حواس پرت، بدخلق و عصبی میشیم. اما ممکنه یک اتفاق مثل توبیخ در اداره باعث مشکلات مشابه بشه و به کمیابی ربطی نداشته باشه. چیزی که کمیابی رو خاص میکنه طولانی مدت بودن این تأثیراته. مثلا یک فرد فقیر به مدتی طولانی ذهنش درگیر کمیابی مالیه و اثرات کاهش ظرفیت شناختی و کنترلی رو به صورت بلند مدت تجربه میکنه. از این بحث میشه اینطور نتیجه گرفت که خیلی از مسائلی که به شخصیت یا استعداد فرد نسبت میدیم مثل صبر، توجه، از خودگذشتگی، تنبلی و نداشتن انگیزه به میزان ظرفیت شناختی و کنترلی ما وابسته است و هر دوی اینها تحت تأثیر کمیابی و کاهش پهنای باند هستند. این کاهش باعث میشه هوش کمتری داشته باشیم، هیجانی تر عمل کنیم، گستاختر باشیم و فضای کمتری برای تفکر داشته باشیم و همه اینها زندگی ما رو سخت‌تر میکنه. در بخش دوم با عنوان کمیابی به بار می آورد، نویسنده ها ایده خودشون رو بس می دن تا ثابت کنن اثرات کمیابی مثل تنگنای پهنای باند و تونل زنی به وضعیتی منجر می شه که کمیابی ما رو تشدید می کنن. یعنی نویسنده ها سعی می کنن توضیح بدن که چرا فقرا با وجود تلاش های هر روزشون فقیرتر می شن و چرا آدم های گرفتار با وجود اینکه خیلی کار می کنن باز هم از گرفتاریشون کاسته نمی شه. یا چرا افراد تنها با وجود تلاش و نیازشون برای برقراری ارتباط با دیگران از سمت دیگران ترد و در نتیجه تنها تر میشن. برای توضیح این وضعیت کتاب ما رو با مفهومی به نام جای خالی آشنا میکنه. مثلا فرض کنید میخوایم برای سفری 3 روزه وسیله برداریم. احتمالاً با برداشتن وسایل ضروری شروع میکنیم و اگه چمدون بزرگی داشته باشیم میتونیم وسایل غیر ضروری تر مثل چتر یا جاکت و یا حتی لباس ورزشی هم برداریم و خوشحال از اینکه باز هم جای خالی داریم چمدون رو ببندیم. اما اگر چمدان کوچکی داشته باشیم، هنگام برداشتن وسایل ضروری متوجه کمبود جا میشیم. پس سعی میکنیم با دقت و تمرکز بیشتری وسایل رو بچینیم. در حقیقت اینجا ما با کمبود فضا یا کمیابی فضا مواجهیم. پس بهینه‌تر و کارآمدتر از فضا استفاده میکنیم. اما با این حال جا برای همه وسایل غیر ضروری نیست و مجبوریم بین چتر یا ژاکت یکی رو انتخاب کنیم. اینجا بحث بدبستان پیش میاد. یعنی کمیابی ما رو مجبور میکنه برای رسیدن به چیزی از چیز دیگه چشم‌پوشی کنیم. این بار دیگه با خوشحالی و رضایت چمدون رو نمیبندیم و قسمتی از ذهنمون درگیر چیزی میمونه که نتونستیم برداریم. بدبستان همیشه و برای همه وجود داره و ربطی به کمیابی نداره. یعنی ما هر چقدر منابع داشته باشیم، هیچ وقت منابع ما بی‌نهایت نیست. عمر ما محدوده، منابع مالی ما محدوده و چمدونمون هر چقدر هم که بزرگ باشه ظرفیتی داره. اما کمیابی باعث میشه به این بدبستان‌ها توجه کنیم. در شرایط معمولی یا فراوانی با اینکه بدبستان همیشه وجود داره، اما از دید ما مخفی میمونه. چون ما فضای خالی داریم و مشکلی برامون پیش نمیاد. وقتی رنج انتخاب نداریم و قرار نیست با انتخاب چیز دیگه ای را از دست بدیم، خیال و ذهنمون آسوده میشه و ما را از آفت تونل زنی مسئول نگه میداره. تونل زنی و توجه به چیزایی که برامون مهم هستن، اما باید ازشون چشم‌پوشی کنیم. البته باید توجه کنیم که بین جای خالی حساب شده با جای خالی بی حساب تفاوت وجود داره. جای خالی حساب شده در محاسبات ما خرج شده. مثلا اگر فضای خالی چمدان رو برای خرید سوغاتی کنار گذاشته باشیم، عملاً این فضا رو در اختیار نداریم. اما در شرایط فراوانی که فضای خالی بی حساب داریم، عدم وجود کمیابی باعث میشه بی حساب خرج کنیم. وقتی زیادی داریم هدرش میدیم، یا وقتی پول زیادی داریم دلیلی نمی‌بینیم در برابر هوس مقاومت کنیم. فراوانی همچنین باعث میشه هزینه اشتباهات ما کاهش پیدا کنه. مثلا کسی که 100 میلیون پول اضافی داره، اگه 1 میلیون برای هوسش خرج کنه، ممکنه بعدتر خودش رو به خاطر این اشتباه سرزنش کنه، اما مشکلی براش پیش نخواهد اومد. اما برای کسی که جای خالیش همین 1 میلیون تومانه، این هوس ممکنه چالش‌های اساسی در زندگیش به وجود بیاره. در نتیجه ظرفیت اشتباه در شرایط کمیابی بسیار پایینه و این موضوع وقتی حادتر میشه که دریافتای قبلیمون در شرایط کمیابی رو هم در نظر بگیریم. یعنی به دلیل کمبود پهنای باند و شرایط تونل زنی، قدرت درست فکر کردن و عمل کردنمون کاهش پیدا میکنه، در نتیجه ریسک اشتباه بالاتر میره. به عبارت دیگه در شرایط کمیابی هم اشتباهات بیشتری مرتکب میشیم و هم هزینه‌ای که برای اشتباه میپردازیم خیلی زیاد خواهد بود و این یعنی کمیابی بیشتر به بار میآورد. فردی که دچار کمیابی شده دنبال راهی میگرده تا خودش را از این وضعیت نجات بده. یکی از اولین راههایی که ممکنه فرد انتخاب کنه قرض گرفتنه. به نظر منطقی میرسه وقتی دچار مشکل نقدینگی هستیم قرض یا وام بگیریم و یا وقتی زمانمون محدوده و یک ضرب الاجل نزدیک میشه از کارهای دیگه‌مون صرف نظر کنیم. اما چیزی که دیده نمیشه هزینه ایه که برای این قرض ها میپردازیم. اکثر وام ها بهره دارن و این بهره هزینه ایه که ما به خاطر قرض گرفتن باید بپردازیم. یا در مورد قرض گرفتن زمان، فرض کنید تایپ متن دستنویس یک جلسه رو به خاطر کار مهم دیگه ای دو روز عقب بندازیم. بعد از دو روز که سراغ دستنویس میریم از خیلی چیزهایی که نوشتیم سر در نمیاریم و مجبور میشیم وقت بیشتری برای انجامش اختصاص بدیم. این وقت بیشتر در حقیقت بهره زمانیه که قرض گرفتیم. کمیابی باعث میشه اثرات نجات بخش قرض گرفتن رو ببینیم، اما اثرات زیانبارش به چشممون نیاد. این همون آفت تونل زنیه که قبلا دربارش صحبت کردیم. به مرور وقتی این وضع ادامه پیدا کنه، به جای خواهیم رسید که برای تسویه وام قبلی به همراه بهرش مجبور میشیم وام بگیریم که در نهایت به ورشکستگی مالی منجر میشه. کمیابی در حقیقت باعث میشه ما کوتاه‌بین بشیم و فقط چیزهایی رو ببینیم که در نزدیکی ما هستن و به عواقب تصمیمات و کارهایی که میکنیم فکر نکنیم. مثلا در یکی از بازارهای هند، دستفروشان برای خرید اولیه اجناسشون روزانه به 1000 روپیه نیاز دارن. متوسط هر دستفروش در پایان روز 100 روپیه از فروش این اجناس سود میکنه. حدود 65% این دستفروشها 1000 روپیه رو با نرخ بهره 5% قرض میگیرن. یعنی در پایان روز نصف سودشون رو به عنوان بهره از دست میدن. حالا فرض کنید این دستفروش بتونه هر روز 5 روپیه از سودش رو سرمایه گذاری کنه. یا به عبارت دیگه هر روز 5 روپیه کمتر قرض میگیره. شاید فکر کنید 200 روز طول میکشه تا دستفروش ما بتونه 1000 روپیه رو جور کنه، اما مدتی که باید صبر کنه 30 روزه. چرا که شما قدرت سود مرکب رو دست کم گرفتید. سود مرکب سودیه که به جای استفاده و خارج شدن از بازار دوباره سرمایه گذاری میشه. این مثال به ما نشون میده کوتاه‌بینی نه تنها باعث میشه عواقب تصمیماتمون از دید اون پنهان بمونه، بلکه عملاً دورنمای امکان بهبود شرایط رو هم ازمون دریغ میکنه. نتیجه دیگه‌ای که این مثال داره اینه که عموماً فرض میشه شرایط کمیابی جبری و غیر قابل تغییره، که البته تا حدود زیادی هم همینطوره. اما زمانهایی وجود داره که کمیابی به خاطر عملکرد ما باقی میمونه و تشدید میشه. نویسنده ها اسم این شرایط رو دام کمیابی گذاشتن. یعنی کمیابی باعث ساختن قالبی ذهنی میشه که خودش رو تداوم میبخشه و تشدید میکنه. دام کمیابی دو ویژگی داره که اولی یک گام عقب بودنه. یعنی همیشه مسئله ای هست که بهش پرداخته بشه و این مسئله برای جلو افتادنمون نیست، بلکه برای جبران عقب موندگی هست. مثلا دو دانشجو با سطح زندگی، هوش و استعداد یکسان که سر یک کلاس میرن رو در نظر بگیرید. اولی به موقع تکالیفش رو انجام و تحویل میده، اما دومی با اینکه بیشتر از اولی وقت میذاره و تلاش میکنه، همیشه برای تحویل تکالیفش دیر میکنه. دلیل این اتفاق اینه که نفر اول تکالیف هفته رو همون هفته انجام میده. در نتیجه مسائل براش آشناست، چون امروز یا دیروز دربارشون تو کلاس صحبت شده. اما نفر دوم چون یک هفته عقبه، باید روی مسائلی کار کنه که یک هفته ازشون گذشته و باید تلاش کنه اول اونها رو به خاطر بیاره و تلاش مضاعفی هم کنه تا مطالب این هفته رو فراموش نکنه. یعنی نفر دوم با فرض وجود منابع یکسان تلاش بیشتری میکنه، اما نتیجه بدتری میگیره، چون یک گام عقبه. دومین ویژگی حل کردن مسائل و مشکلات به صورت فوری و موقتیه که باعث مشکلات جدید در آینده میشه. مثلا به جای تعویض لاستیک موقتا پنچریش رو میگیریم. این دو مورد به ما میگن مهم نیست چقدر منابع در اختیار داریم، مهم اینه که این منابع رو چجوری مدیریت میکنیم. عدم مدیریت صحیح منابع باعث میشه فقط عقب موندگیامون رو جبران کنیم و به فکر تعهداتی که در آینده داریم نباشیم. به همین دلیل اتفاقاتی که قابل پیش بینی هستن تبدیل به شوک‌های غیر منتظره میشن. مثلا پرداخت شهریه تحصیل بچه‌ها چیز قابل پیش بینیه، اما چون 3 ماه دیگه قرار پرداخت بشه از افق دید ما و از تونل ما حذف و 3 ماه بعد تبدیل به شوک غیر منتظره میشه. برای کسی که از دور داره به اسیر شدگان در دام کمیابی نگاه میکنه، این مشکلات قابل پیش بینی و قابل کنترلن. اما برای کسی که داخل این دام گرفتار شده اینطور نیستن. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا مشکلات قابل پیش بینی دیده نمیشن تا به شکل غافلگیری بروز پیدا نکنن؟ و چرا وقتی در دام کمیابی اسیر شدیم از شیوه هایی برای مدیریت استفاده میکنیم که ناکار آمدن؟ این سوال رو اینطور میشه جواب داد: برای خارج شدن از دام کمیابی نیاز داریم تا طرحی برای زندگیمون داشته باشیم و برنامه ریزی بلند مدت انجام بدیم. برنامه ریزی نیازمند برداشتن یک گام به عقب، وسیع‌تر دیدن موضوع و پردازش اطلاعاتیه که در وضعیت تونل زنی و تنگنای پهنای بان عملاً مقدور نیست. اما فرض کنیم که تصمیم گرفتیم برنامه ریزی کنیم. پیدا کردن طرحی که کاملاً بتونه نیازهامون رو پوشش بده و ما رو از دام کمیابی نجات بده واقعاً سخت و پیچیده است. و اگر موفق به پیدا کردن برنامه هم بشیم، اجراش به مشکل برمیخوره. چرا که دنبال کردن یک برنامه باز هم نیازمند پهنای بان و کنترل شناختی است که کمیابی هر دو اینها رو کاهش میده. برای رهایی از دام کمیابی باید هوشیار بود. اون هم نه هوشیاری مقطعی، بلکه باید مدام و پایدار هوشیار بود تا به دام وسوسه‌هایی که خارج از برنامه‌مون هست نیفتیم. اما هرچه میزان وسوسه در اطرافمون بیشتر بشه، توانایی مقاومت ما هم کم میشه و فرار از دام کمیابی رو دشوارتر میکنه. همینجا نقطه خوبیه که توقف کنیم و بیهوده بودن کتاب‌های خودیاری و دوره‌های آموزشی اینچنینی رو یادآور بشیم. نقطه اتکای اکثر این آموزه‌ها برنامه‌ریزیه. معمولاً کسانی در این کلاس‌ها شرکت می‌کنن یا کتاب‌هاش رو تهیه می‌کنن که دنبال خارج شدن از وضعیت فعلی، یعنی دام کمیابی هستن. با منطق این کتاب عملاً برنامه‌ریزی درست و عمل به برنامه اگر نشدنی نباشه بسیار سخت خواهد بود. و به همین خاطر هم است که با وجود فروش‌های فوق‌العاده این دست کتاب‌ها، ما شاهد تأثیرگذاری بسیار ناچیزی هستیم و همچنان میزان فقر در جهان اگر نگیم رو به افزایش که عددی ثابته. تنها تأثیری که ممکن این کتاب‌ها و جلسات داشته باشند ثروتمند کردن فردی است که این آموزه‌ها رو تدریس می‌کنه. به نظر شرایط خیلی تیره و تار میرسه. کسی که در دام کمیابی اسیر شده حتی اگر بخواد هم نمیتونه از این دام خودش رو نجات بده. این افراد نیاز به کمک دارن. کمکی مؤثر از جانب کسانی که مسئله رو از دور میبینن. یکی از اولین راه‌هایی که به نظر میرسه میتونه کمک کننده باشه اینه که مانع اصلی رو از جلوی پای فرد اسیر در کمیابی برداریم. مثلا به دستفروش پولی بلاعوض بدیم تا نیازی به قرض گرفتن نداشته باشه. یا به کسی که زمان کم داره زمان بدیم تا کارهاش رو انجام بده. این روش در حال حاضر بسیار مورد توجهه. یعنی به جای طرح‌های پیچیده کاهش فقر مستقیما به فقرا پول تزریق می‌کنن. این کار رو نویسنده‌ها در آزمایشی روی دستفروش‌های هند انجام دادن. مشاهدات اولیه حاکی از این بود که تا چند ماه اول دستفروش تلاش می‌کرد دوباره تو دام قرض گرفتن نیفته و به نظر می‌رسید به خطرات قرض گرفتن آگاهی داره. و دوست نداره به وضعیت قبلی برگرده. اما بعد از چند ماه دوباره به دام کمیابی گرفتار میشن. بررسی‌ها نشون داد که یک اتفاق و یک شوک غیرمنتظره باعث شد دستفروش‌ها دوباره قرض بگیرن. برای بعضی این شوک بیماری بود و برای بعضی هدیه‌ای که باید برای عروسی خریداری می‌کردن. چون این هدیه‌ها در هند خیلی مهمن و حتما باید درخور باشن. دلیل برگشتن دستفروش‌ها به دام کمیابی عدم وجود فضای خالی در درآمدهاشون بود. پس نبود جای خالی ریسک امکان برگشت به دام کمیابی رو افزایش میده. در نتیجه برای اینکه مطمئن باشیم فقرا دوباره در دام فرد گرفتار نمیشن، نمیشه فقط به حل کردن مشکل فعلیشون بسنده کرد و باید فضای خالی هم براشون به وجود آورد. البته فضای خالی هر چقدر هم که باشه ممکن جوابگوی همه نیازها نباشه. پس راه حلی که باقی میمونه انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با این شوک هاست. مطالعات نشون میده نیمی از آمریکایی‌ها این اقدامات پیشگیرانه مثل پسنداز برای اتفاقات پیش‌بینی نشده رو ندارن، چرا که در دوران فراوانی نسبی فکری برای این روزها نکرده بودن. البته این اهمال‌کاری در زمان فراوانی نسبی مختص فقرا نیست. ثروتمندا هم در این زمان ریخت و پاشای زیادی می‌کنن، اما چون جای خالی بیشتری دارن به سلامت از بحران عبور می‌کنن. در نتیجه همه این راه‌ها یعنی کتاب‌ها و جلسات خودیاری و حتی رفع به یک باره مشکل کمیابی نمیتونه فرد اسیر در دام کمیابی رو نجات بده. اما یک نوع دام کمیابی دیگه هم وجود داره که به مسائل مالی و زمان محدود نمیشه. مثل آدم‌های تنها که دچار کمیابی اجتماعی هستن. این آدم‌ها وقتی شروع می‌کنن به برقراری ارتباط با دیگران متوجه میشن در این کار مشکل دارن. صحبتاشون جذاب نیست و کلن انسان جذاب و دوست داشتنی نیستن. مشابه همین اتفاق در ورزش میفته. مثل زمانی که بازی به ضربات پنالتی کشیده میشه. پنالتی زدن خیلی راحت تر از گل زدن در شرایط بازیه. اما دیده میشه این کار بسیار سخت میشه و بازیکنان حرفه‌ای اغلب در این کار دچار مشکل میشه. دلیل این اتفاق اینه که بازیکن و فرد تنها بیش از حد رو کاری که قصد انجامش رو داره تمرکز میکنه. در شرایط معمولی بازیکن به نحوه گل زدن فکر نمی‌کنه یا فرد برای حرف زدن به اینکه چطور حرف بزنه که جذاب باشه فکر نمی‌کنه. کمیابی باعث میشه رو کارهایی که فی‌البداهه انجام میشه تمرکز کنیم و این تمرکز کارایی ما رو کاهش میده. به عنوان مثال کافی هنگام دویدن به نحوه دویدنتون فکر کنید. کاری که به صورت ناخودآگاه انجام میشد به یک باره ما مشکل روبرو میشه. نویسنده‌ها اعتراف می‌کنند که تا اینجا ما به عمد فقر مالی، کمبود وقت و کمیابی‌های دیگه مثل تنهایی یا رژیم گرفتن رو یکی گرفتیم تا رفتارهای حاصل از کمیابی رو تحلیل کنیم. اما بین همه این کمیابی‌ها و فقر و تنهایی تفاوت وجود داره. کسی که رژیم گرفته یا سر شلوغه حدی از انتخاب و اختیار رو داره و می‌تونه فعلا رژیم گرفتن رو کنار بگذاره یا پروژه جدیدی رو قبول نکنه. اما یک فرد فقیر نمیتونه تنگنای مالی رو کنار بذاره یا فرد تنها نمیتونه به یک بار روابط اجتماعی فراوانی به دست بیاره. نکته دیگه که درباره فقر مهمه وجود این باوره که فقر نتیجه ناتوانی و عدم کفایت فقراست. ممکنه فکر کنیم این دید کاپیتالیستی و سرمایه‌داری به فقره که همه مشکل رو به دوش فرد بیندازه. اما جالب اینجاست که این باور توسط آزمایش‌های بسیاری تایید میشه. ممکنه باز گفته بشه این آزمایش‌ها عموماً توسط نهادهای جوامع سرمایه‌داری انجام میشه و ناخودآگاه این دید به فقر در ذهن محقق نهادینه شده. اما نویسنده‌ها تا حدود این فرض رو رد می‌کنن و میگن خیلی از نتایجی که درباره فقرا و عملکردشون در خلال تحقیقات به دست اومده نتیجه جانبی تحقیق دیگه بوده و اکثر تحقیقاتی که روی فقرا انجام میشه سوگیری حمایتی از فقرا داره. با این حال نویسنده ها سعی کردن از جنبه دیگه‌ای به قضیه نگاه کنن. واقعیت اینه که فقرا ناتوانن و برای حل مشکلاتشون بی‌کفایت هستن و مدیریت منابعشون ناکارآمده. اما آیا اینها خصوصیات فردی هستن یا نتیجه کمیابی و فقر؟ فکر میکنم اینجا متوجه نگاه متفاوت نویسنده ها به مسئله فقر شدیم. نویسنده ها عدم کارایی فقرا و در نتیجه فقر بیشترشون رو نه در خصوصیات فردی بلکه نتیجه مستقیم فقرشون میدونن. فقر باعث کمبود پهنای باند میشه و کاهش پهنای باند تقریبا همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده. ظرفیت شناختی و رفتاری رو کاهش میده، ذهن کمتری برای فکر کردن باقی میذاره، ما رو کوتاه‌بین و فراموشکار میکنه و در یک کلام ما رو ناکارآمد، سطحی، بیکفایت و احمق جلوه میده. به قول نویسنده ها اگه میخوایم فقرا رو درک کنیم باید خودمون رو در شرایطی فرض کنیم که ذهنمون جای دیگه است، شب قبل خوب نخوابیدیم و تفکر برامون دشواره. چون کاهش پهنای باند دقیقاً همین شرایط رو برای فقرا به وجود میاره. ناتوانی فقرا تحت یه همچین شرایطی به وجود میاد. اگر ما هم مدام در چنین شرایطی قرار میگرفتیم، ناتوان میشدیم. امیدوارم تا اینجا کار تونسته باشم اونطور که کتاب مند نظرش بود مشکل رو نشون بدم. با درک مشکل بخشی از راه حل هم پیش ماست. نویسنده ها میگن طرح‌های زیادی توسط دولت‌ها و انجمن‌های خیریه برای ریشه‌کنی فقر در جهان انجام شده. اما همونطور که در آمارها میبینیم این طرح‌ها غالباً با شکست مواجه شدن. یا اگر موفق بودن میزان موفقیت و اثرگذاریشون بسیار محدود بوده. دلیل شکست این طرح‌ها به زعم نویسندگان کتاب نادیده گرفتن روانشناسی کمیابیه. مثلا بعضی به این نتیجه میرسن که باید برای مبارزه با فقر از طریق آموزش فقرا رو توانمند کرد. کلاس‌های رایگان برگزار می‌کنن و وقت بسیار و هزینه بسیار صرف می‌کنن اما نتیجه دلخواه کسب نمیشه. فقرا در این کلاس‌ها ثبت نام می‌کنن اما شرکت نمی‌کنن و یا اگر شرکت می‌کنن چیزی یاد نمی‌گیرن و این آموزش‌ها کاربردی براشون نداره. نتیجه فوری که از این اقدامات گرفته میشه اینه که فقرا خودشون باعث شکست این تلاش‌ها میشن. انگار دوست ندارن از بلای فقر نجات پیدا کنن. اما نویسنده ها با بیان داستانی قضیه رو طور دیگه مطرح میکنن. در طول جنگ جهانی دوم ارتش آمریکا به خاطر سوانح هواپیمای بمب‌افکنش دچار مشکل شده بود. خلبان‌ها هنگام فرود به جای جمع کردن بال‌ها چرخ‌ها رو جمع می‌کردن. ارتش از یک روانشناس درخواست کمک کرد تا بفهمه تو ذهن خلبانه چی میگذره که یه همچین اشتباه فاحشی رو مرتکب میشن. روانشناس حین تحقیق ابتدا متوجه شد این اشتباه فقط در مورد یک مدل بمب افکن اتفاق میفته، نه همه بمب افکن ها، و خلبان ها همگی تو کارشون خبره و آموزش دیده هستن. پس مشکل باید جای دیگه ای باشه. بعد از بررسی مشخص شد مشکل در طراحی کابین این بمب افکن ها بود. دکمه جمع کردن بالها دقیقاً کنار دکمه جمع کردن چرخ‌ها بود و عیناً شبیه هم بودند. خلبان موقع فرود دکمه اشتباهی رو فشار می‌داده و متوجه اشتباهش نمی‌شد. یعنی کابین طوری طراحی شده بود که ریسک اشتباه رو بالا می‌برد. این مشکل با تغییر یکی از دکمه‌ها برطرف شد و این تحقیق انقلابی در طراحی کابین هواپیما به وجود آورد. مشابه همین وضعیت رو باید درباره طرح‌های مبارزه با فقر مد نظر قرار داد. شاید مشکل فقرا نیستند. شاید مشکل نحوه اجرای این طرح‌هاست. شاید این طرح‌ها طوری طراحی شدن که ریسک امکان اشتباه فقرا رو بالا می‌بره. یعنی بهشون این اجازه رو میده ثبت نام کنن اما تو کلاس‌ها شرکت نکنن. ثبت نام یک بار انجام میشه و نیازی به پهنای باند زیادی نداره. اما شرکت مدام در کلاس‌ها این نیاز رو می‌طلبه. چون یکی از عوارض کمیابی فراموشکاریه. شاید مشکل این طرح‌ها در عدم دیدن چیزی به نام تنگنای پهنای باند برای فقراست. فرد فقیر هر روز با مشکلات و دغدغه‌هایی درگیره که فرصت و ذهن خالی براش باقی نمیذاره تا یادش باشه که باید سر کلاس حاضر باشه. یا اگر به هر زحمتی خودش رو به کلاس میرسونه، معمولاً به دلیل پیچیدگی مباحث مطرح شده چیزی تو این کلاس‌ها یاد نمیگیره چون پهنای باند کمی در اختیار داره. پس میشه برای مشکل سر کلاس نیومدن از کلاس‌های موازی استفاده کرد که اگه فرد یک یا دو جلسه رو از دست داد بتونه در کلاس‌های موازی که چند جلسه عقبن کار رو دنبال کنه و میشه برای کمبود پهنای باند هم فکری کرد و مفاهیم رو ساده و ملموس یاد داد. مثلا پژوهش انجام شده که طی اون به افرادی که قصد گرفتن وام کوتاه مدت داشتن درباره نرخ بهره این وام‌ها در مقایسه با وام‌های دیگه آموزش داده بشه. این افراد رو به دو گروه تقسیم کردن. به گروه اول جدولی دادن که میزان افزایش بهره رو به درصد نشون میداد. مثلا نرخ بهره 443% سالیانه برای وام کوتاه مدت در مقابل نرخ بهره 16% برای وام کارت‌های اعتباری. و به دسته دوم این تفاوت به دلار نشون داده شده بود. مثلا بازپرداخت 45 دلاری ماهانه برای وام کوتاه مدت در مقابل 5 دلار ماهانه برای وام کارت اعتباری. نتیجه این بود که افراد دسته دوم خیلی کمتر از دسته اول وام کوتاه مدت گرفتن. چرا که دلار براشون خیلی ملموس‌تر از درصد بود. یا به عبارت دیگه پردازش دلار برای پهنای باند کم این افراد خیلی راحت‌تر از درصد بود. بخش سوم کتاب پر از این دست مثال هاست که با فهم درست شرایط فقرا و تغییر کوچیک در برنامه میشه نتایج بسیار بهتری رو در مبارزه با فقر به دست آورد. اما نویسنده ها راهکارهای دیگری هم ارائه میکنند. مثلا یکی از اونها ایجاد فضای خالی است که برای کسانی که به شدت درگیر هستن و وقت کافی برای خیلی از مسائل مهم زندگیشون ندارن کارآمده. نویسنده ها پیشنهاد میکنند همیشه زمانی رو برای هیچ کاری نکردن کنار بگذاریم. این کار به ما کمک میکنه در شرایطی که اتفاقی اورژانسی پیش میاد بتونیم بدون مشکل بحران رو پشت سر بگذاریم. این کار در مورد فقر و سایر کمیابی ها هم موثره. منبعی ذخیره که بتونه ضربه‌گیر باشه برای شوک‌های احتمالی و این منابع ذخیره در شرایط فراوانی نسبی قابل تهیه هستند. اما معمولا ما در شرایط فراوانی این کار رو انجام نمیدیم. مثلا کشاورزا بعد از برداشت محصول فراوانی نسبی رو تجربه میکنن. اما قبل از برداشت محصول دچار کمیابی هستن چون مدیریت درستی روی منابعشون انجام ندادن و این نویسنده ها رو به ایده جدید راهنمون میکنه که شاید اصلا مشکل اصلی کمیابی عدم مدیریت صحیح در فراوانی باشه و شاید ما باید برای دورانهای فراوانی نسبی فکری بکنیم تا بتونیم این مشکلات رو حل کنیم. ما تا اینجا به وجه فردی کمیابی توجه کردیم اما کمیابی رو میشه گسترش داد و در سازمان‌ها و حتی کشورها هم دید. مثالی از کمیابی در سازمان‌ها در مورد بیمارستانی است که 20 اتاق عمل جراحی داشت. برای همه این اتاق‌ها برنامه زمانی دقیقی چیده شده بود تا همه اتاق‌ها با ظرفیت کامل کار کنند. به همین دلیل وقتی بیماری اورژانسی نیاز به عمل داشت، برنامه عمل‌ها به هم می‌ریخت تا به مورد اورژانسی رسیدگی بشه. این جابجایی زمان اونقدر زیاد شد که بعضی بیمارها و البته جراح‌ها ساعت‌ها برای خالی شدن اتاق عمل منتظر می‌موندند. کیفیت جراحی پایین اومد و نرخ مرگ به دلیل اشتباهات پزشکی افزایش پیدا کرد. بیمارستان به وضوح دچار کمیابی اتاق عمل بود. مدیریت بیمارستان مجبور شد برای حل این مشکل کمک بگیره و فردی از خارج بیمارستان که در دام کمیابی بیمارستان اسیر نبود رو استخدام کرد تا روندها رو مورد بررسی قرار بده. این فرد در نهایت پیشنهاد داد یک اتاق عمل رو خالی بگذارن. این پیشنهاد قابل انجام نبود چون همین الان هم بیمارستان با کمبود اتاق عمل مواجه بود. اما مدیران بیمارستان به صورت آزمایشی این کار رو انجام دادن. از اون یک اتاق خالی برای عملهای اورژانسی استفاده شد و برنامه بقیه اتاقها سر وقت انجام شد. این کار باعث افزایش کارایی شد چرا که عملها سر موقع انجام شد و بیمار و جراح منتظر نمی‌موندن و خستگی انتظار کارایی‌شون رو کاهش نمی‌داد. بعد از یک سال بیمارستان به رشد 7-11% تعداد عمل جراحی رسید. این نمونه‌ای بود از کمیابی در سازمان‌ها. معمولاً مدیران سازمان‌ها در مواجهه با کمیابی زمان اولین کاری که می‌کنن افزایش زمان کار کارمندهاست. به نظر منطقی می‌رسه که با کار بیشتر کمبود زمان رو برطرف کنن. اما تحقیقات نشون داده برطرف کردن مشکل به این صورت موقتی است. یعنی در چند ماه اول با افزایش ساعت کار عملکرد بهتری حاصل میشه، اما به مرور این عملکرد کاهش پیدا میکنه تا جایی که بهره‌وری حتی از ساعت کاری قبلی هم کمتر میشه، چرا که با افزایش ساعت کار کارمندان دچار کمبود پهنای باند میشن و خستگی باعث کاهش کاراییشون میشه. هنری فورد این مشکل رو فهمیده بود و به همین خاطر ساعت کاری کارگرانشو به 40 ساعت در هفته و 5 روز کاری کاهش داده بود تا بهترین نتیجه را از کار کارگراش بگیره، کاری که اون زمان با تمسخر رقبا مواجه شده بود. اثرات فراوانی نسبی و دام کمیابی بعدش نه تنها در زندگی روزمره و سازمان‌ها بلکه در کشورها هم دیده میشه. مثلا خود ما شاهد چند دوره از این فراوانی و بعد کمیابی تو کشورمون بودیم. یکی از این دوره‌ها با افزایش قیمت نفت در سال 52 اتفاق افتاد. افزایشی که درآمد کشور رو به یک بار 4 برابر کرد. اما ما با این فراوانی چه کردیم؟ همون کاری رو کردیم که کشاورز فقیر کنیایی بعد از برداشت محصولش کرد. یعنی با عدم مدیریت صحیح منابع به دام کمیابی دچار شدیم. مشکلات عدیده اقتصادی و تورم یکی از عوامل وقوع نارضایتی و انقلاب بود. همین اتفاق سالها بعد در زمان احمدی نژاد افتاد. این بار هم افزایش درآمدهای نفتی و عدم مدیریت صحیح ما رو دچار کمیابی کرد. البته این کتاب درباره کمیابی در وسعت اداره یک کشور چیزی نمیگه و اینها همه برداشت و تعمیم دادن من به بحثیه که کتاب مطرح کرده. اما اگر نتایج این آزمایش‌ها رو به سطح مدیریت کلان بس بدیم، شاید بشه دیدی جدید به مشکلات مدیریت در کشورها پیدا کرد، همونطور که میشه دیدی جدید نسبت به مشکلات سازمان‌ها و مشکلات فردی پیدا کرد. در حقیقت این کتاب از ما دعوت می‌کنه به فقر و اشکال دیگه کمیابی طور دیگه نگاه کنیم. عدم مدیریت صحیح، اشتباهات مکرر و ناکارآمدی رو فقط مشکل شخصیتی و فردی ندونیم و قسمتی هم برای تأثیر کمیابی در وقوع مشکلات خالی بگذاریم. گرچه این نگاه هیچ مسئولیتی از رودوش ما به عنوان تصمیم گیرنده بر نمی داره، اما کمک میکنه تا به شناختی بهتر از خودمون و شرایطمون برسیم که راهی رو باز میکنه برای جلوگیری از تکرار اشتباهاتمون. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و امیدوارم بتونیم با آگاهی بیشتر و دیدی متفاوتتر به مسائل و خودمون نگاه کنیم و همدلی رو در خودمون پرورش بدیم. من این پادکست رو به کمک حامد و مهدی تولید کردم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین و ممنون که از ما حمایت میکنید. تا اپیزود بعدی شاد باشین و کتاب خوانید.